سلام و درود عرض می‌کنم خدمت حاضران ارجمند در این جلسه و بسیار سپاسگزارم از فرصتی که در اختیارم قرار گرفت. بی‌تردید من در دانشکده ادبیات و در جمع استادان ارجمند ادبیات و دانشجویان گرانقدر این رشته هیچ سخن تازه‌ای ندارم که بگم و فراتر از اون باید خیلی هم مراقب صحبت کردنم باشم که این بدون هیچ تعارفی عرض میکنم در جمع استادان فرهیخته ادبیات سخن گفتن درباره ادبیات خیلی دشواره. بنابراین من نه درباره ادبیات که درباره تجربه زیسته خودم از زیستن در قلمرو ادبیات صحبت خواهم کرد، چون من بر این باورم که ادبیات نه یک رشته دانشگاهی در کنار رشته‌های دیگه، بلکه قلمرویی است که ما در اون میتونیم شکل شاعرانه، عارفانه و عاشقانه از زیستن رو تجربه کنیم. و من سعی میکنم با مراجعه به تجربه خودم ببینم که در این مدت من از ادبیات چه آموختم و ادبیات چه سهمی در زندگی من داشته. اگر اجازه بدید با یک نقل قولی از کتاب ادبیات در مخاطره نوشته تودوروف شروع کنم که ایشون میگه که اگر امروز از خود بپرسم چرا ادبیات رو دوست می‌دارم، اولین چیزی که به ذهنم میآید این است: ادبیات یاریم می‌کند تا زندگی کنم. دیگر آنقدرها هم مثل دوران نوجوانی از ادبیات انتظار ندارم مرا از آسیب‌های مواجهه با آدم‌های واقعی دور نگه دارد. ادبیات مرا از تجربه‌های واقعی محروم نمی‌سازد، بلکه چشم‌انداز جهان‌هایی را در ادامه جهان واقعی پیش چشمم می‌گشاید و مجال می‌دهد به درک بهتری از آنها برسم. گمان نمی‌کنم تنها کسی باشم که چنین نگاهی به ادبیات دارد. ادبیات موجزتر و بلیغ‌تر از زندگی روزمره و البته نه یک سر متفاوت از آن، جهانمان را وسعت می‌بخشد و تشویقمان می‌کند به شیوه‌های دیگر درکش کنیم و سامانش دهیم. همه ما از چیزهایی ساخته شده‌ایم که دیگران به ما دادند، نخست والدینمان و سپس اطرافیانمان. ادبیات به ما امکان می‌دهد با دیگران تعاملی نامحدود داشته باشیم و نتیجتاً بر غنایمان می‌افزاید. احساساتی بی‌بدیل برایمان به ارمغان می‌آورد که دنیای واقعی‌مان را پرمعناتر و زیباتر می‌کند. ادبیات نه یک سرگرمی ساده است و نه تفریحی مختص فضلا، فرصتی است پیش روی همگان تا رسالت انسانیشان را بهتر و شایسته‌تر محقق کنند. خب این رو من از این کتاب تودوروف خوندم و حالا در بخش‌های دیگه یکی دو تا نقل قولم از کتاب ماریو بارگاس یوسا خواهم خوند درباره ادبیات. و اما من وقتی با نگاهی تأملی به شکل حالا reflective thinking بر میگردم به سالهایی که جز مشتاقان ادبیات بودم و آثار ادبی رو خوندم و به سهم خودم از این گنجینه بی نظیر بهره بردم، میبینم که در 10 مقوله میتونم این رو خلاصه کنم آنچه که حاصل این زیستن بوده. شاید هم این 10 عدد 10 به دلیل کتابدار بودن من هست که ما سیستم 10 دهه دیویی رو که داریم همه چیز رو در نهایت می‌خوایم به 10 قسمت تقسیمش کنیم. نمیدونم، شاید هم این گونه نباشه. خیلی به اختصار بخوام عرض کنم، اول من این 10 مقوله رو میخونم و بعد راجعشون توضیح میدم. ادبیات برای من ابتدا فرصتی برای تجربه التزاز زیبایی شناختی بوده و بعد فهم و پذیرش سرشت تضادمند حیات و بعد اعتراف به رازآلودگی جهان و بعد ستایش آزادی و آزادگی، یادگیری مهارت‌های توصیف و تحلیل، فروپاشی کلیشه‌های ذهنی کاربرد تداعی در فرایند یاددهی یادگیری، تفکر استعاره‌ای، نگارگری ظرف زیبای زبان و یافتن مکانیسم‌های دفاعی برای چیرگی بر دشواری‌های روزگار. فکر می‌کنم اینها مهمترین بهره‌هایی بوده که من به عنوان یکی از خوانندگان ادبیات تجربه کردم. وقتی از التزام زیبایی شناختی صحبت میشه، انتخاب گزیده‌ای از ادبیات ایران و جهان برای اینکه بخوایم یه نمونه‌اشو نشون بدیم خیلی سخته، چون انقدر گوهرهای درخشان است واقعا انتخابش سخته. ولی من یک غزلی رو از مولانا انتخاب کردم که بخونیم با هم. اونی که میگه وح چه بیرنگ و بینشان که منم، کی ببینم مرا چنان که منم. گفتی اسرار در میان آور، کو میان اندر این میان که منم. کی شود این روان من ساکن، این چنین ساکن روان که منم. بحر من غرق گشت هم در خیش، بلعجب بحر بیکران که منم. این جهان وان جهان مرا مطلب، کین دو گم شد در آن جهان که منم. فارغ از سودم و زیان چو عدم، طرفه بی سود و بی زیان که منم. گفتم ای جان تو عین مایی، گفت عین چه بود در این عیان که منم. گفتم آنی، بگفت های خموش، در زبان نامده است آن که منم. گفتم من در زبان چو در نامد، اینت گویای بی زبان که منم. می شدم در فنا چو مه بی پا، اینت بی پای پادوان که منم. بانگ آمد چه می دوی، بنگر در چنین ظاهر نهان که منم. شمس تبریز را چو دیدم من، نادر بحر و گنج و کان که منم. این غزل رو من به این دلیل انتخاب کردم چون قسمت دوم بحث رو هم پوشش میده، اون فهم و پذیرش سرشت تضادمند حیات. من فکر میکنم یکی از بزرگترین امتیازهای آشنایی با ادبیات اینه که ما با پارادوکس ها آشنا میشیم. وقتی میگیم پارادوکس، منظور از پارادوکس یعنی همین است و همان، نه این است و نه آن. هیچ چیز مثل ادبیات نمیتونه این رو به خوبی به ما نشون بده. شما وقتی رمان میخونید، در رمان این پارادوکس ها رو میبینید. آدم هایی که ظاهرا در یک شخصیت های مثلا جنایتکاری دارن یا گناهکارن یا تبهکارن، وقتی شما رمان رو میخونید و اون درون اینها رو براتون نویسنده آشکار میکنه، اون روانکاوی رو مطرح میکنه، ضمیر اونها رو میکاوه و از درون اونها با شما سخن میگه، میبینید که نه، اینگونه نیست. و اصلا فهم پارادوکس برای هر انسان دانشگاهی لازمه، چون که دنیایی که ما در اون زندگی میکنیم دنیای پارادوکسیکاله، یعنی نمیشه واقعا خط و مرزهای مشخصی کشید بین خوب و بد و نمیدونم سیاه و سفید و اینها. و این رو در ادبیات ما میبینیم که نمونه هاشو شما بهتر از من میدونید. اعتراف به رازآلودگی جهان، نمونه خیلی بارزش خیام هست. خیام که در یه یادداشتی با عنوان درخشش آگاهی در خرد خیامی من رو توضیح دادم، به خوبی این رو به ما نشون میده که جهانی که در اون زندگی میکنیم جهانی رازآلوده است و این رازآلودگی رو ما باید باهاش کنار بیایم و بپذیریم. باز هیچ چیز دیگه مثل ادبیات نمیتونه این رو برای ما فراهم بکنه. ستایش آزادی و آزادگی نمونه هاش باز زیاده. یادگیری مهارت‌های توصیف و تحلیل. ببینید، من به دانشجوانم در درس روش تحقیق و درس‌های دیگه عرض می‌کنم، میگم برید رمان بخونید، برید داستان بخونید، برای اینکه در این درس و درس‌های دیگه‌تون بهتر باشید. چرا؟ چون ما با خواندن داستان و رمان هست که مهارت‌های توصیف، مقایسه، تحلیل و تفسیر رو در خودمون تقویت می‌کنیم. و هر کسی در هر رشته‌ای به این نیاز داره. یعنی فارغ از اینکه من چه رشته‌ای می‌خونم، حالا نمی‌دونم جمعی که جمع دانشجویان حاضر در این جلسه چه تعدادشون رشته ادبیاتن و چه تعداد رشته‌های دیگه، از رشته‌های دیگه چند نفر هستن میتونن دستشون رو بلند کنن؟ ما بله، از رشته‌های دیگه هم هستن. این ادبیات درسی نیست که فقط مخصوص یه رشته باشه، همه ما به اون نیاز داریم، به این مهارت‌های توصیف و مقایسه. در یه یادداشتی به عنوان 11 پاداش خواندن رمان من اینها رو توضیح دادم. بله، مقوله بعدی تحلیل در واقع فروپاشی کلیشه‌های ذهنی است. کلیشه‌های ذهنی با خوندن رمان به ویژه از بین میره. کلیشه‌های ذهنی یعنی این که ما همه چیز رو، آدم‌ها رو، موقعیت‌ها رو، فضاها رو، مکان‌ها رو، همه رو در قالب چیزهایی که شنیدیم در بسته‌های مشخص قرار میدیم و از هم تفکیک می‌کنیم. اینها همه در رمان و داستان می‌بینید که به شکلی دیگه این مطرح میشه. کاربرد تدایی در فرایند یاددهی یادگیری. یکی از رسالت‌های اصلی ادبیات تدایی است. این دو سویه است، یعنی از یک سو هم شما وقتی که یک متن رو میخونید زندگی خودتون تدایی میشه، همین که برعکس هم هست، در زندگی روزمره خودتون با مسائل و موضوعاتی مواجه میشید که براتون یک غزلی از حافظ رو یا یک داستانی در یک رمان رو تدایی میکنه. و تفکر استعاره‌ای، ذهن ما استعاره‌ای فکر میکنه و اصلا زبان ما با استعاره در هم تنیده است. مقوله بعدی نگارگری ظرف زبان و بیافته نگارگری ظرف زبانه. ببینید اندیشه ما در ظرف زبان رشد میکنه. همه کسانی که مهارت‌های زبانی بیشتری دارند قدرت استدلال بالاتری دارند و هیچ چیز مثل خوندن ادبیات نمیتونه این ظرف رو گسترش بده و این ظرف رو به اصطلاح به شکلی که بتونه بستری رو برای اندیشه و استدلال فراهم کنه تقویت کنه. و بعد یافتن مکانیزم‌های دفاعی برای چیرگی بر دشواری‌های زندگی. یک روانشناس معروفی است به نام اروین یالوم که احتمالا اسمش رو شنیدین. نمونه خیلی خوبه، کسی است که از ادبیات داره استفاده میکنه برای درمان وجودی. اروین یالوم معتقده که 4 اضطراب قایی و نهایی در وجود بشر از گذشته تا امروز بوده و خواهد بود. این 4 اضطراب عبارتند از اضطراب مرگ، تنهایی، پوچی و در واقع مسئولیت ناشی از آزادی. ایشون از قالب رمان استفاده کرده و تمام اون چیزهایی رو که میخواسته به اصطلاح بیان کنه همه رو در همین قالب رمان، که رمانهاش مثل وقتی نیچه گریس، درمان شوپنهاور، مسئله اسپینوزا اینها هست. حالا احتمالاً خوندید بعضی از آثارش رو. و این که در روانشناسی بهش میگن کوپینگ استراتژی. مثلا خوندن زندگی نامه ها خیلی میتونه کمک کنه به این یادگیری این کوپینگ استراتژی. یک یادداشتی من همین هفته گذشته نوشتم در لیزنا منتشر شد تحت عنوان مغزهای درخشانی که وقت را تلف نمی کنند. شخصی به نام میسون کری یک کتاب نوشته درباره عادات و آداب روزانه بزرگان، از نویسندگان، هنرمندان، نقاشان، موسیقیدان‌ها یاد کرده که اینها چگونه روزشون رو سپری می‌کردن، چه ویژگی‌هایی داشتن. بعضیشون مثلا برای نوشتن یک متن چقدر وقت می‌ذاشتن، بعضیشون نه سریع می‌نوشتن. این خوندن اینها به ما انگیزه میده، به ما روحیه میده و احساس می‌کنیم که ما تنها نیستیم. کسانی که تونستن اثرگذار باشن و در کارشون موفق باشن مسیرهای سختی رو طی کردن. و در اون کتاب نشون میده که نبوغ سهم ناچیزی در پیدایش آثار ارزشمند داشته. اینها بسیار سخت کوش بودن و این میتونه خیلی الهام بخش باشه. خدمتتون عرض شود که حالا این 10 مقوله اصلی بود که حالا زودتر از اون چیزی که قرار بود عرض کنم من تموم شد. اجازه بدین یک تکی هم از کتاب یوسا رو من بخونم و بعد به صورت گفتگویی این رو ادامه بدیم، پرسشی اگه هست، چون برای من حقیقتش ساده تره که پرسشی مطرح بشه و پاسخ بدم تا اینکه بخوام متکلم وحده باشن. بله، در این کتاب بسیار خواندنی ماریو وارگاس لورسا که خودش برنده نوبل ادبیات 2006 هست با عنوان چرا ادبیات، در جایش میگه که ادبیات از آغاز تا اکنون و تا زمانی که وجود داشته باشد فصل مشترک تجربیات آدمی بوده و خواهد بود و به واسطه آن انسان‌ها میتوانند یکدیگر را باز شناسند و با یکدیگر گفتگو کنند و در این میان تفاوت مشاغل، شیوه زندگی، موقعیت جغرافیایی و فرهنگی و احوالات شخصی تأثیری ندارد. ادبیات به تک تک افراد با همه ویژگی‌های فردیشان امکان داده از تاریخ فراتر بروند. ما در مقام خوانندگان سروانتز، شکسپیر، دانته، تولستوی یکدیگر را در پهنه گسترده مکان و زمان درک می‌کنیم و خود را اعضای یک پیکر می‌یابیم. زیرا در آثار این نویسندگان چیزهایی می‌آموزیم که سایر آدمیان نیز آموختند و این همان وجه اشتراک ماست به رغم طیف وسیع از تفاوت‌ها که ما را از هم جدا می‌کند. برای ایمن داشتن انسان از حماقت، تعصب، نژادپرستی، تفرقه مذهبی و سیاسی و ناسیونالیسم انحصارطلبانه، هیچ چیز از این حقیقت که در آثار ادبی بزرگ آشکار می شود مؤثرتر نیست. مردان و زنان همه ملت‌ها در هر کجا که هستند در اصل برابرند و تنها بی‌عدالتی است که در میان آنان بعض تبعیض و ترس و استثمار می پراکند. هیچ چیز بهتر از ادبیات به ما نمی آموزد که تفاوت‌های قومی و فرهنگی را نشانه غنای میراث آدمی بشماریم و این تفاوت‌ها را که تجلی قدرت آفرینش چند وجهی آدمی است بزرگ بداریم. مطالعه ادبیات خوب بیگمان لذت بخش است، اما در این حال به ما می آموزد که چیستیم و چگونه ایم با وحدت انسانی من و با نقص‌های انسانی من، با اعمالمان، رویاهامان و اوهاممان، به تنهایی و با روابطی که ما را به هم می‌پیوندد در تصویر اجتماعیمان و در خلوت وجدانمان. من حیفم اومد که این دو تکه رو از این دو کتاب، از این کتاب در این زمینه خیلی زیاده ولی به نظرم رسید به دلیل ایجاز و اختصاری که در این دو متن هست اینها رو من عرض کنم. خدمتتون عرض شود که آیا رئیزه بدید اگه سوالی هست من جواب بدم، چون اینجوری یه مقدار برای من دیگه دشوار بخوام بیش از این، چون مقوله هامو گفتم. اگر من دوست دارم سوالی اگه حاضران در جلسه دارن درباره حالا هر موضوعی که مربوط به همین زیستن در قلم رو ادبیات هست بفهمن و من جواب بدم و اینجوری بحث رو دنبال بکنیم. بله.